میکنن. در دوره ایلخانی ما در شهرهای خیلی مهم این مسجد مدرسه ها رو داریم که ساخته میشد، از جمله در شیراز داریم، از جمله در یزد داریم و از جمله در اصفهان هم شاهد این موضوع هستیم. این مدرسه به شکل چاره‌ایوانی ساخته شد، یعنی همون الگویی که از دوره سلجوقی ما ببینیم که وارد شده، در دو طبقه ساخته شده و در قسمت جنوبی هم یک در واقع حجره‌ای داره که یک ایوانچه‌ای داره که در پشت اون ایوانچه هم گنبدی ساخته شده که به احتمال خیلی زیاد مدارس در این مدرسه بحث وضع در واقع وعاظ اونجا سخنرانی میکردن و طلاب هم اونجا درس رو میشنیدن.
درسته.
و همچنین حجره‌هایی هست در دو طبقه که حجره‌های شرقی و غربی کوچکتر هستن و حجره‌های شمالی و جنوبی بزرگتر، و این احتمال رو میدن که اون حجره‌هایی که بزرگتر بودن بیشتر در جای طبقه دوم معلمان، مدرسان و در واقع واعظین میومدن و در اونجا سکونت داشتن. به لحاظ بحث معماری ما میتونیم بگیم که اینجا یک اتفاقی میفته و ما گذار دوران معماری در واقع خراسانی به اصفهانی رو، بخشید خراسانی به آذری رو در این مدرسه میتونیم به خوبی ببینیم. تزیینات وابسته به معماری این مدرسه کاملا آجرکاری و آجر تراش و کاشیکاری هستن، به ویژه کاشیکاری های فوق العاده فاخری در اینجا هست. عمدترین رنگ هایی که برای کاشیکاری استفاده شده میتونید به رنگ های آبی فیروزه‌ای، لاجوردی، سفید و تا مقدار کمی هم مشکی اشاره بکنیم.
بله.
از ویژگی های بارز میتونیم اشاره بکنیم که در واقع در این مسجد همچنان صفه هست که به نام خلیفه دوم اهل سنت نامگذاری شده، بهش در واقع صفه عمر گفته میشه، و همچنین در کاشیکاری ها هم یک سری احادیث هست که نشون دهنده این همزیستی مسالمت آمیزی هست که همواره ادیان ایرانی و به ویژه حالا در اسلام تشیع و تسنن همواره در کنار همدیگه داشتن، در مسجد امامی میتونیم شاهد این قضیه هم باشیم.
درست. خیلی ممنونم ازتون آقای احمد نژاد.
سپاسگزاریم آقای احمد نژاد.
پاینده باشید.
ان شاء الله این روز براتون مبارک باشه و خداحافظ.
قربان شما. بدرود.
آقایون، خانوما، الان 13:33 دقیقه است و شما تا 13:45 دقیقه فرصت دارید که پرسش امروز ما رو پاسخ بدید و احیانا احتمالاً یکی از برندگانی باشید که قرار هست هدیه نقدی امروز بهشون تقدیم بشه. همین حالا رادیو رو روشن کردید، پرسش رو نشنیدید؟ چشم، من تکرار میکنم. نام مسجد تاریخی که مربوط به سده 9 هجریه و صحن یا میان سرا نداره چیه؟ این پرسش امروز ماست که شما با 30558 و 220485 میتونید پاسخش رو بدید. جعفر حاتمی از ایلام گفتن پاسختون مسجد شیخ لطف‌الله، آقای پارسا گفتن مسجد شیخ لطف‌الله پاسخ است، آقای کریمی گفتن پاسخ مسجد کعبه و آقای فؤادیان از دامغان هم گفتن مسجد تاریخانه پاسخ امروزتونه. دوستان عزیز، سامانه 162 رو فراموش نکنی. درباره این برنامه به ویژه سرزمین منی که با این گروه برنامه‌ساز تقدیمتون میشه اگر نظری دارید، اگه فکر میکنید که یه جور دیگه باشه بهتره، اگه فکر میکنید که مثلا بعضی جاها بهتره زمان بیشتری داشته باشن یا بعضی بخشا کلا حذف بشن، خلاصه هر چی که درباره جزئیات این برنامه فکر میکنید کمک میکنه به اینکه برنامه بهتری بشه، به ما منتقل کنید با همین شماره 162. در این روز خجسته و فرخنده بسیاری از مؤمنان توفیق اقامه نماز عید رو داشتن و حقیقتاً که نماز عید فطر یکی از دلچسب‌ترین نماز هاست، با اون آداب خودش، با اون حال و هواش، خیلی نماز دلنشین و به یاد ماندنی. خوش به سعادت شمایی که توفیق برگزاری و برپایی این نماز رو امروز داشتید. حالا ارتباط تلفنی ما با حجت الاسلام کارگر استاد حضور دانشگاه برقرار شده تا درباره عظمت این نماز برای ما و شما بگن. سلام عرض میکنم، این ایام بر شما مبارک و مهنا.
علیکم السلام و رحمت الله. بندم تبریک عرض میکنم این روز عزیز رو و همچنین عرض سلام دارم خدمت شما مجری توانمند، همکاراتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم.
منم به شما سلام میکنم جناب کارگر.
علیکم سلام.
روزتون بخیر. زنده باشید. آقای کارگر، من داشتم فکر میکردم به نسبتی که میشه خود ماه رمضان و بعد از اون عید فطر با مفهوم انتظار برقرار بکنه و فکر میکردم که اون چیزی که ما درباره ظهور امام زمان میگیم که باید در واقع همه تمرین بکنیم در دوره انتظار زمینه رو فراهم بکنیم، احساس میکردم چه شباهت عملی پیدا میکنه به ماه رمضان که یک دوره خودسازی است و فکر میکردم که خود عید فطر گویا که میتونه حتی مثل روز ظهور باشه، ظهور موعود باشه. از زبان شما کمی بشنویم ببینیم که چه نسبتی میتونن اینها، یعنی این مفاهیم دینی و مذهبی برقرار بکنن با هم دیگه، ماه رمضان و موضوع ظهور منجی.
بله، همونجوری که فرمودید نگاه خیلی قشنگی هست. توی ادبیات حالا دینی عید اون روزیه که گناه صورت نگیره. بله. خب ماه رمضان ماه مغفرت و رحمت الهی هست که در پایان اون بنده یک سری کارهایی رو انجام میده و منتهی میشه به اون جشن آزادی از اون آتش جهنم و چون این تمرین رو منتهی میکنه به این روز، برای همین این رو عید میشمرن. بله. و عید میگن. و حالا چه میتونه وجه تشابهی داشته باشه و شباهت هایی که میتونه داشته باشه، خود عید واژه شناسیش به معنی بازگشته.
بله.
که انسان به اصل فطرت خودش، فطرت خداجوی خودش و اون گرایشات الهی وقتی بازگشت میکنه، این بهش عید میگن. و اونجایی که خب گناه نکردن میتونه زمینه یک جشن الهی باشه و یک روز بزرگ باشه، توی حاکمیت صالحان و خصوصا امام زمان این خصوصیت زمانی اتفاق میفته که انسان مؤمن و متقی یه جوری خودش رو تربیت کرده باشه، تمرین کرده باشه و به این بازگشت رو بیاره.
بله.
حالا توی اصلا عید فطر همونجور که فرمودید باید زمین سازی این بازگشت، این ظهور و یادآوری ظهور برای متقین و مؤمنان و روزداران، کسایی که توی این روز تمرین کردن، توی این ماه تمرین تقوا کردن، صورت بگیره. یه خصوصیتی رو حالا از اصالی و همکاراتون اشاره کردید به این که خب تو روز عید ما نماز برپا میکنیم. نماز عید همونجور که مستحضر هستید، نماز عید فطر نماز مستحبی است که با نماز عید قربان اینها مستحبی هست. ما نماز مستحبی رو به صورت جماعت نداریم، یعنی اصلا مشروع نیست نماز به صورت جماعت برگزار بشه الا این دو تا نماز.
بله.
چند تا خصوصیت تو این برگزاری نماز و اجتماع وجود داره که کاملا
نوید ظهور میده و اون ماهیت ظهور از اینجا نشأت میگیره و متولد میشه. تو خود نماز عید فطر 9 تا قنوت داره، 5 تاش تو رکعت اول، 4 تا تو رکعت دوم. بهترین خواسته ها و خیرات رو انسان از خدای متعال درخواست میکنه.
بله.
و اینجوری اعلام میکنه: اللهم انی اسالک خیر ما سالک عبادک صالحون، که خدایا اون بهترین خیری که به اهل بیت مرحمت میکنی به ما هم عطا بکن و عنایت بکن. و اعوذ بک من مستعاذ منه عبادک صالحون یا المخلصون، که هر شری که از اهل بیت و 14 معصوم دور میکنی از ما هم دور بکن.
بله.
خب بله، هر خیری که قرار شد به حضرت رسول و اهل بیت برسه ما از خدا میکنیم که ما رو بهره‌مند بکنه. ما یه آیه تو قرآن داریم که بارها شاید دیدیم، خوندیم و شنیدیم، ولی خب به راحتی از کنارش عبور کردیم، توجه نکردیم. تو قرآن اون خیری که معرفی میکنه میفرماید بقیت الله خیر لکم، یعنی اون همون خیریه که انسان و اهل ایمان همیشه دنبالش هست. شب قدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه برتره. اون شب باید دنبال امام زمان میگشتیم، که عرض کردم اون تبلور و تجلی اون در روز عید فطر اتفاق میفته. یعنی خیری نیست تو این عالم جز پدر مهربان، جز آقا و مولا صاحب هم امام زمان از جلال تعالی فرج و شریف.
خیلی ممنونم جناب کارگر از توضیحاتتون. من در واقع قرائت ذوقی گفتم و شما قرائت دینیش رو مطرح کردید، سپاسگزارم ازتون.
ازتون متشکریم و التماس دعای خیر داریم.
زنده باشید.
خداحافظ شما. متشکرم برای مشارکت و پیام هاتون که همینطور داره به ما میرسه. برای پاسخ به این پرسش که کدوم مسجد تاریخی کشور ماست که مربوط میشه به سده 9 هجری و فاقد سهم یا میانسر است، آقای مخدومی به مسجد شیخ لطف الله اشاره کردند. آقای حسن سیدی هم گفتند پاسختون مسجد شیخ لطف الله هست. خانم زارعی از فسا صدای ما رو میشنوند، گفتند مسجد کبود پاسخ شماست. و از ایلام آقای خانم علیزاده هم گفتن پاسختون مسجد شیخ لطف الله. تقریبا پاسخه یکسانه، من اسما رو فقط بخونم. آقای رستمیان از فسا، خانم رضوی نژاد برای ما پیام دادند، خانم صدیقه هاشمی از ملایر، آقای لطف الله اظهری از همدان، خانم معصومه عالی از تبریز و بسیاری دیگر از دوستان.
با سلام و روز بخیر به بستندرکاران برنامه سرزمین من، امیدوارم همیشه خوب و خوش و سلامت باشین. و جواب مسابقه امروزتون هم مسجد کبود تبریز، خیرالله نوروزی از تهران.
نام مسجد مورد نظر مسجد شیخ لطف الله می باشد. خانم براتی از خوزستان.
جواب مسابقه مسجد گوهرشاد قومه. روزگاران خوب، محمد پورزاده، گرستان سابرگولا. خدا.
خیلی متشکرم از مشارکتتون. فرصت پاسخگویی به پرسش امروز ما دیگه تمام شد. حالا به ساعت 13:45 دقیقه رسیدیم و لطفاً دیگه ارسال نکنین تا همکاران من یکی از شما بزرگوارانی که پاسخ صحیح رو ارسال کردید انتخاب کنن و باهاتون تماس بگیرن. برای مرور مهمترین رویدادهای تاریخی روز سلام میکنم به آقای مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ. امروز این روز خجسته بر شما مبارک.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گورتای و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. عید فطر بر شما و شنوندگان مبارک باشه. امیدوارم که طاعات عبادتشون مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه.
انشاءالله برای شما هم همینطور. خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1288 که میرزا مصطفی آشتیانی در حرم عبدالعظیم حسنی به قصر رسید. ایشون فرزند میرزا محمد حسن آشتیانی بودند که رهبر اعتراض مردم تهران در واقع امتیاز توتون و تنباکو بودند که به تحریم تنباکو انجامید و میرزا مصطفی ملقب بود به افتخار العلماء و متخلص به صحبا، متولد تهران بود، از فقیهان معروف تهران که از مشروطه حمایت کرد و در نیمه راه از دو گروه مشروطه خواه و مشروع خواه کناره گرفت و پس از به توپ بستن مجلس در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی تحصن کرد که عده‌ای از اوباش وابسته به دربار مانند سنی حضرت او رو به قتل رسوندن. ایشون کتابی داره به نام افتخارنامه حیدری که منظومه حماسی دینی هستش. جلد اول این منظومه در ذکر غزوات پیامبر هست و جلد دوم اون در وصف جنگ‌های امیرالمومنین علی ابن ابی طالب.
بله.
مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1307 که استخدام کورت لیندن بلات به ریاست برای ریاست بانک ملی ایران هست. میدونیم که خب بانک ملی ایران اولین بانک ملی هستش که برای ایران هست. حتی ما قبل از اون بانک قشون که بعدا شد بانک سپه رو داریم که مخصوص نظامیان بود، ولی بانک ملی حالت ملی و عمومی داشتش و لیندن بلات که قبلا رئیس بانک اعتبارات صوفیه بلغارستان بود به پیشنهاد محمد علی فرزین که وزیر مختار ایران در برلین بود استخدام شد و شولنبرگ وزیر مختار آلمان در تهران هم در استخدام اون نقش داشت. لیندن بلات به تیمورتاش در تهران نزدیک شد و سمت‌های مهم بانک رو به آلمانی‌ها سپرد. در قراردادی که با او منعقد شد به مدت 3 سال او در استخدام دولت ایران قرار گرفت که مواجب سالیانش 17,000 تومان بود به علاوه منزل و اساسی مناسب و سوخت زمستانی و روشنایی که بایستی در اختیارش قرار میگیره و 500 تومان هم برای خرج سفرش که از آلمان به ایران بیاد و فیروز نصرت الدوله وزیر مالی این قرارداد رو امضا کرد. کورت لیندن بلات با وجود اعتمادی که ایرانی ها بهش کرده بودن نهایت کارش به اختلاس کشید که فوگل معاون او خودکشی کرد و خودش هم به حبس محکوم شد.
بسیار خوب، موافقیم یه فاصله بگیریم بعد ادامه فرمایشتون رو بشنویم؟
من در خدمت.
متشکرم.
سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
امروز در سرزمین من با رضا مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمت عرض کنم مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1332 که محمود افشارتوس توسط مخالفان دکتر محمد مصدق به قتل رسید. محمود افشارتوس از نظامیان نزدیک به مصدق بود. ایشون رئیس شهربانی بود. البته خب ایشون گذشتهش در دوره رضا شاه گذشته چندان خوبی نبود. رئیس املاک رضا شاه در مازندران بود، با مردم بدرفتاری میکرد، ولی بعد از شهریور 1320 مخصوصا در دوره دکتر مصدق به نیروهای ملی نزدیک شد و گروهی از افسران ملیگرا رو در ارتش سامان داد و زمانی که دربار تصمیم گرفت در واقع مصدق رو از سر راه برداره و ماجرای نهم اسفند رو پیش آوردن، یکی از افرادی که به نظر میسید باعث از سر راه برداشته بشه محمود افشارتوس بود و در این مورد او رو با یک توطئه به خانه حسین خطیبی کشوندن و بعد او رو در غارهای تلو در حالی که بسته بودن به قتل رسوندن و کسانی مثل مظفر بقایی، سرتیب منزه، تیمسار علی اصغر مزینی، تیمسار بایندور و تیمسار نصرالله زاهدی در قتل او دست داشتن و لطفی وزیر دادگستری بعضی از در واقع نمایندگان مجلس رو ازشون سلب مسئولیت کردش تا بتونه اونها رو محاکمه بکنه که با کودتا این ماجرا در واقع به سرانجام نرسید.
بله.
و افشارتوس در جایی که امروز بیمارستان شهدای تجریش هست به خاک سپرده شد و این افرادی که تیمسار افشارتوس رو به قتل رسوندن قصد داشتن که نزدیکان دکتر محمد مصدق رو به قتل رسونن و در واقع اطراف دکتر مصدق رو از یاران وفادار خالی کنن و نشونی گیریشون برای این کار که با افشارتوس شروع شد نشون داد که برنامه ریزی درستی کردن.
بله.
و میدونیم که در زمان کودتای 28 مرداد کسی مثل افشارتوس وقتی در ریاست شهر با نبود چقدر به دکتر محمد مصدق آسیب وارد شد. و آخرین مناسبت امروز هم مربوط هست به سال 1373 که در گذشت سید صدرالدین محمد تقی بلاغی هستش، متولد 1290 در نایین هستن، تحصیلاتش رو در نایین، اصفهان، شیراز و مشهد انجام داد. در مشهد به وعظ و خطابه مذهبی شروع کرد، در سال 1320 به تهران اومد و پس از شهریور 1320 که سخنرانی های مذهبی در رادیو باب شد، ایشون از سخنرانان مذهبی رادیو بودند و از هواداران دکتر محمد مصدق و بعد از کودتای 25 مرداد 1332 ایشون از جمله کسانی بود که در رادیو علیه کودتا و به نفع دکتر مصدق سخنرانی کرد. بعد از کودتا ایشون به کارهای تبلیغی رو آورد، نماینده تبلیغی آیت الله بروجردی در اروپا و آمریکا بود و بعدم در از سخنرانان حسینی ارشاد و همچنین در دارالتبلیغ اسلامی که توسط آیت الله شریعت مداری بنیان گذاشته شده بود تدریس میکرد و همچنین ایشون از مؤسسان حزب جمهوری خلق مسلمان بود که بعد از این حزب استعفا داد و از نویسندگان مجله مکتب اسلام و همچنین مجله مکتب تشیع بود. از آثار ایشون میشه به محمد پیامبر رحمت، عدالت و قضا در اسلام، قصص قرآن و ترجمه صحیفه سجادیه اشاره کرد و همچنین که عرض کردم در چند روزی در سال 1373 از دنیا رفتم.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم آقای مختاری و باتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
کم کم داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم و پرسش امروزمونم از این قرار بود که کدوم مسجد تاریخی ایرانه که متعلق هست به سده 9 هجری و صحن یا میان سرا نداره. آقای مومنی کدوم مسجده؟
بله، من با توضیحاتی که تهیه کننده محترم دادن، من برای اینکه در واقع رعایت منبع دانستهامو بکنم، ایشون گفتن که این مسجد کبود تبریزی.
بله.
که به خاطر نوع آب و هوایی که در تبریز و آذربایجان داریم این مسجد میان سرا یا صحن نداشته.
بسیار هم خوب، ازتون متشکرم.
زنده باشین.
امیدوارم که این روز خجسته بر شما پر از برکت و فرخندگی باشه و باهاتون خداحافظی.
خداحافظتون.
خدا عجیبه که خیلی از شما بزرگواران، حالا شاید چون من چند تا رو پشت هم خوندم، احساس کردین که پاسخ صحیح مسجد شیخ لطف الله هست و خیلی ها به این اشاره کردین، اما در اومیان چند نفری هم پاسخ صحیح دادند، به مسجد کبود تبریز اشاره کردن که تقریبا فکر می‌کنم اولین کسی که پاسخ صحیح رو برای ما فرستادن برنده امروز ما هستند، آقای کیا آقازاده از کلاچای. همکاران ما با آقای آقازاده ارتباط میگیرن از گیلان و هدیه نقدیشون رو تقدیمشون خواهند کرد. انشاءالله بقیه شما بزرگواران هم در روزهای آتی همراهمون باشید تا شما هم جزو برندگانمون باشید. و در پایان آرزوی ما برای یکایک شما شادکامی و دلارامی است. عید است و سعید است اگر ما تو باش.
کنی آوردم شهر لوازم خانگی.
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتما میدونی اقساطم میدم. من نمی آوردم اینجا چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت
منو؟ اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی،
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان، فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
بله بله، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمت‌ها رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایگانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومان.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
ساعت 14. اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. باده ماه سیام آمد به جام، عیش ما اینک مدام. باز کن درهای مهر و ماه را، بر همه اینک نوید، عید ما اینک سعید. به نام خدا. با درود به شما هموطنان ارجمند، همراهان گرامی و شادباش فرارسیدن عید سعید فطر، حضور شما گرامیان از این لحظه در بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراهتون هستیم تا ساعت 22 با تقدیم برنامه‌های متنوع که امیدوارم فرصت همراهی با ما رو تا پایان داشته باشید. اما حضورتون اعلام میکنم که موعد اذان مغرب امروز به وقت تهران ساعت 19:02 خواهد بود. اما از شما بزرگواران دعوت میکنم در این لحظه شنونده